انشاءالله خدای متعال توفیقات شما رو زیاد کنه و من اونطوری که از مسائل مربوط به تولید و اونچه که امسال پیش آمده برای من گزارش شده بنده آینده روشنی رو انشاءالله میبینم در زمینه مسائل اقتصادی که عرض کردیم کلید اون هم همین تولیده و رونق تولیده و انشاءالله روز به روز این راه روشنتر خواهد شد و دوستان انشاءالله توفیقات بیشتری رو به دست خواهند آورد و به حمدالله اوضاع رو افق رو بنده روشن میبینم، یعنی اون چه که در مقابل چشم بنده است بر اساس تجربه ها و بر اساس اطلاعاتی که بنده دارم افق رو کاملا من روشن میبینم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید سخنان رهبر معظم انقلاب بود در جمع تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی که در 28 آبان ماه امسال ایراد شده بود. در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو گفتگو و امیدواریم که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. ساعت 14:30 دقیقه است و برنامه که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه پرده آخر هست که به بررسی کیفیت نمایشنامه نویسی در نسل جوان میپردازه.
پرده آخر
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند در برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدوارم که مثل هر هفته با ما همراهی بکنید و پرده آخر رو بشنوید. دوستانی که مجموعه پرده آخر رو تعقیب میکنن میدونن که ما هر هفته به یک موضوع مرتبط با هنرهای نمایشی در کشور میپردازیم با حضور مهمانان و کارشناسان محترمی که قبول زحمت میکنند و به استودیوی برنامه تشریف میارن. سعی میکنیم که اون موضوع رو از زوایای مختلف مورد کنکاش، بحث و گفتگو قرار بدیم. این بار با حضور نمایشنامه نویسان نسل نو در جریان تئاتر کشور در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. Thank you. اگر درباره این برنامه پرده آخر یا سایر برنامه‌های این مجموعه که میشنوید و شنیدید نقطه نظر، دیدگاه، انتقاد یا پیشنهادی دارید، خیلی خوشحال میشیم تا از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید، به ما این نقطه نظرات رو منتقل بکنید، انتقادات و پیشنهاداتون. اگر سوژه‌ای هستش که فکر می‌کنید که قابلیت طرح در برنامه داره، حتما این کار رو بکنید، اون سوژه رو به ما معرفی بکنید، موضوع رو بگید، حتما ما استقبال میکنیم از اون موضوعات. و مطمئن باشید که مدیران و برنامه سازان شبکه رادیویی گفتگو از این دیدگاه حد اکثر بهره رو خواهند برد. ما هم در تولید مجموعه پرده آخر سعی میکنیم تا اونجایی که برامون مقدور باشه منطبق با خواسته های شما شنوندگان عزیز برنامه رو تقدیم شما بکنیم. اما در برنامه این هفته پرده آخر در خدمت جناب آقای محمد منعم، جناب آقای علی سفری و جناب آقای محمد رضا غریب‌زاده، هر سه بزرگوار از نمایشنامه نویسان کشورمون هستیم. خواهش می‌کنم با ما همراه باشید و این برنامه رو بشنوید. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پرده آخر.
سلام، ممنون از دعوتشون.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای سفری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و مخاطبان پرده آخر. ممنونم
از شما. و همچنین جناب آقای غریب‌زاده سلام، وقتتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض ادب، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان هستم.
ممنونم از شما. چیزی فکر می‌کنم بیش از 100 سال از جریان در واقع نمایشنامه نویسی در کشور ما میگذره، از در واقع ترجمه نمایشنامه های غربی به ویژه با آنچه که به زبان فرانسه نگاشته شده بود تا در واقع به نوعی با آشنایی با نمایشنامه نویسی و نمایشنامه در روسیه اون زمان و آداپتاسیون هایی که از اون نمایشنامه اتفاق می افتاد تا جایی که آرام آرام نمایشنامه نویسی اتفاق می افته، یه چیزی بیش از 100 سال میگذره. این که بگیم نسل نو، نمیدونم، شاید همین مدخل خوبی برای بحث باشه، در خودش متضمن چه معنایی؟ چون وقتی میگیم نسل نو، دو چیز حتما به ذهن متبادر میشه، یکی کسانی که به لحاظ سنی جوانتر محسوب میشوند و دوم این که اگر نو هستن پس حتما حاوی اندیشه های نو و تازه‌ای در اون موضوع هن. حالا در مثال ما، در موضوع بحث ما، نمایشنامه نویسی دارن این نگاه نوعی رو تزریق میکنن. اما تجربه این بیش از 100 سال اندی نشون داده که همواره اینگونه نبوده که با آمدن جوانترها الزاماً یک نگاه نوعی هم تزریق بشه. این به خودی خود از نظر من نه نقطه قوت نه ضعف، برای اینکه قرار نیست که هی داستان تغییرات عجیب غریب بکنه. اساساً با این نسل نوع موافقید محمد مونه؟
اگه به لحاظ تاریخی بخوایم حساب بکنیم که موافق بودن یا مخالف بودن من اصلا هیچ تأثیری تو این جریان نمیذاره. همیشه نسل نوعی میاد نسل قبلی رو حالا یا به حاشیه میرونه یا نمیتونه به گردمونا برسه و میاد کار خودش رو میکنه و به هر حال میره و بعد از اونم نسل دیگه میاد و میره، مثل چرخه زندگیه. حالا میتونیم در مورد اینکه تاثیرگذارتر از قبلی ها هستند یا نیستند یا ویژگی هاشون چیه درباره اون مثلا
دقیقاً همین رو دارم میپرسم. آیا اینکه الزاما اومدنشون باعث تاثیرگذاری بیشتر شده؟
ببینید، تاثیرگذاری بیشتر بستگی داره توی چه حوزه‌ای و به چه شکلی. مثلا توی جشنواره تئاتر دانشگاهی به خصوص توی این 3-4 سال اخیر، بله، شاهد در واقع ایده های بسیار نو، ایده های درخشان هستیم، به خصوص با توجه به اینکه جشنواره تئاتر دانشگاهی جشنواره‌ای که کمتر زیر تیغ سانسور قرار میگیره و کمی فضای بازتری داره، ایده های نو، ایده های جدیدتر، جای دیده شدن بیشتری دارن، جای مانور دادن بیشتری دارن دانشجوها توی این عرصه. و بله، و به شدت هم مشکل دارن واقعا دانشجو برای پیوستن به بدن تئاتر حرفه‌ای. در واقع هستن دانشجویانی که چندین سال پشت سر هم دیگه جوایز متعددی رو گرفتن، چه تو هیته اجرا چه تو هیته نوشتن، ولی کماکان برای سالن گرفتن توی عرصه حرفه‌ای کمی مشکل دارن و هنوز دنبال این هستن که از طریق جشنواره دانشگاهی باز به دنبال اجرای عموم باشن و اینا. ولی این چیز، حالا این یک بحث جنبیه، ولی در مورد کیفیت کاراشون اگر بخوایم صحبت بکنیم، بسیار بسیار کارهای خوب و نو و جدیدی میبینیم توی در واقع کسانی که الان دانشجو هستن.
و این برآمده از اون در واقع نمایشنامه هاست به زعم شما؟
بله، ایده های درخشانی تو حوزه متن حتی، یعنی میبینیم که حالا توی اجرا متبلور میشه و خودش رو نشون میده.
خب آقای غریب‌زاده، شما چطور چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
خدمت من عرض شود که من از این منظر نگاه میکنم که کلن جوان ایرانی خودش رو با ادبیات و شعر درآمیخته. این ادبیات و شعر حافظه تصویری قوی به اون در اصل حالا اون نمایشنامه نویس یا هنرمند جوان میده و این باعث میشه که اون هنرمند تطمیع بشه برای نوشتن یک متن، یک متنی که حالا اون متن میتونه متن اجرایی باشه، چیزی که ما الان توی در از هنر معاصرمون خیلی میبینیم، متنهای اجرایی، متنهایی که قاعدتا به زمه بنده 50% نگارش میشه و 50% در طول تمرین اتفاق میفته. جوان امروز، یا بهتر بگم هنرمند امروز، نمایشنامه نویس امروز الان به دنبال فضای بینامتنیه، به دنبال فضاهای بینارشتهیه، دنبال در اصل رسوندن تصاویر، فضاهای گرافیکی و اون بحث خیال پردازی های ذهنیش روی کاغذ، و حالا اگر خودش بتونه کارگردانی کنه که خودش، و در غیر این صورت نه.
خب نه، جواب سوال منو ندید. نظر جا. شما این حرکت پیشرویه وقتی میگیم نسل نو، حالا به زعم آقای منعم که مثلا معتقد تبلورش بلفرض توی جشنواره تئاتر دانشگاهی خودشو نشون میده، آره ایشون معتقده که کاملا حرکت رو به جلویه و
حرکت نوعه. بله، حرکت رو به جلویه، اما متاسفانه هیچ کنترل یا فیلترینگ این وسط نمیشه. فیلترینگ فنی منظورمه ها، یعنی کسانی که، یعنی هیچ دسته‌بندی نمیشه، هیچ درجه بندی، هیچ کاتگوری وجود نداره، یعنی هر کسی میتونه که این اتفاق رو رقم بزنه. یعنی من جوان میتونم با یک دوره نمایشنامه نویسی گذروندن بتونم که خودم رو به عنوان یک نمایشنامه نویس مثلا توی یک جشنواره مطرح بکنم.
خب این بدی یا خوبه؟
ببینید، هم نکات مثبت داره هم منفی. نکات مثبتش اون جسارت و اون فضای باز در اصل ارائه اثره.
خب
فضای منفیش اینه که خب قاعدتا اون قواعد تکنیکی یا فنی هر چقدر هم آموزش داده بشه، چون بخشش تجربه است و نوشتن دیگه، اون اتفاق نمیفته. من چی میگم؟ و از همه مهمتر این که یک پشتوانه پژوهشی وجود نداره برای این قضیه. یعنی نویسنده ما قاعدتا اکثرا که قاعدتا این اتفاق میفته، قاعدتا یک دانشی پشت اون قضیه هست، یک شناسنامه‌ای، یک تاریخچه از اون موضوعی که میخوام بهش بپردازن هست. اما خیلی ها این کارو نمیکنن، یعنی خیلی از نمایشنامه نویسای ما صرفا یک ایده ای دارن که اون ایده رو فقط میخوام بنویسن.
بسیار خوب. آقای صفری، شما چگونه نگاه میکنید؟
عرضم به حضورتون که من اصلا اول با این واژه نسل نو وقتی نگاه میکنم از دور بهش، میگم که اگر الان بگیم نسل نو ما بین 20 تا 25 یا 25 تا 30 سال باشه، اینها با وضعیت فعلی تئاتر شاید توی 40 سالگی نمایشنامه‌هاشون تازه دیده بشه به صورت عمومی، به صورت مکتوب، به صورت نمایش‌های حرفه‌ای روی صحنه. به واسطه همین وقتی داریم از نسل نو صحبت می‌کنیم، شاید نسل نوی که الان داریم، مثلا ما کلی نمایشنامه‌نویس توی نسل نو داشته باشیم واقعا، ولی با هیچ کدومشون آشنا نباشیم. ما الان با نمایشنامه‌نویسای آشناییم که بالای 30 سال هستن و داریم ما اینا رو میگیم نسل نو.
نکته سوال من همینه که وقتی میگین نسل نو، آیا نگاه سنی دارین به ماجرا؟
ببین، نگاه سنی و هم نگاه کیفی. وقتی شما از 20 سالگی نمایشنامه‌نویسی رو شروع می‌کنید، تا یک سنی که میره جلو به عنوان نسل نو از لحاظ شخصی محسوب میشه، هم سنی هم کیفی. ولی وقتی پروسه تئاتر به تو اجازه نمیده تا 30-35 سالگی بروزی پیدا کنی، کیفیتت سنجش نشه، آنالیز نشی، علنا نمیشه دیگه بهت گفت نسل نو. تو وقتی توی 40 سالگی به عنوان بلوغ فکری یک هنرمند باید یک، به فرض مثال یک هنرمند، یک شاهکار بیافرینه، ما تازه دنبال سالونیم، دنبال اینیم که بازیگر چهره بیاد تو این کار بازی کنه، متن دیده بشه بالاخره. میدونید، یعنی الان که دغدغه اصلی نمایشنامه‌نویسای جوان اینه که متن رو می‌نویسن، متن خیلی خوبه، میره جشنواره دانشگاهی، میره یه سالن خصوصی دیده میشه، انجمن منتقدان نمیاد اون کارو ببینه، داورای جشنواره فجر به شکل ظالمانه ای نمیان کار رو ببینن، چون یک سری سالن مشخصه، سالن هایی که خودشون میدونن، افرادی که خودشون میدونن، و این باعث میشه که حالا به غیر از رشته های دیگه تئاتر، نمایشنامه‌نویسی در بد و هم ضربه بخوره، چون اون نمایشنامه وقتی توسط کارگردان برده میشه روی صحنه و اثر مهجوری میشه، اون چیزی که نمایشنامه‌نویس می‌خواسته بهش نمیرسه، نه از لحاظ استقبال عمومی، نه از لحاظ نقد و نظری که قرار بود بهش برسه.
خب خیلی به نظرم هم آقای سفری خاشمام شما پاسخ بدین، آقای منعم، آقای غریب زاده، این چیزی که شما دارید میگید خیلی به قول چیزا انقلت داره توش دیگه. ببین مثلا ما میگیم یه نمایشنامه‌نویس جوانه که خوب می‌نویسه، این خوب نوشتن از کجا در اومده؟
آخه یه بحثی هم که این وسط مطرح هست، این که اصلا داریم در مورد نمایشنامه صحبت می‌کنیم یا در مورد تئاتر؟
در مورد نمایشنامه.
ببین الان اکثریت اتفاقی که داره توی تئاتر جوان ما شکل می‌گیره طرح اجراییه، یعنی ایده های اجرایی، پس نمیشه بهشون گفت نمایشنامه. نمایشنامه به نظر من، به شخص، چیزیه که من به شما بدم و یک مکتوب توبی باشه که بدون هیچ دخل و تصرفی شما بتونید اجراش کنید. ولی ما اکثرا الان با متن‌های اجرایی روبرو هستیم که یا افراد خودشون میبرن روی صحنه یا از دوستانشون هستن که میبرن روی صحنه. به واسطه همین مشکل این قضیه اینه که اصلا ما تعریفمون نمایشنامه‌نویسی به چه صورت باشه توی نسل نو. نسل نو یه مقدار تعریفش از نمایشنامه‌نویسی عوض شده، یعنی بیشتر به طرح‌های اجرایی، به فضاهای بین متنی میگه نمایشنامه. ولی اگر ما بخوایم به فرض مثال من برم متن رو بگیرم دست اجرا کنم، تا وقتی که مؤلف کنار من نباشه شاید خیلی چیزا رو متوجه نشم، به واسطه اینکه اون داره به طرحش فکر می‌کنه و به نمایشنامه‌ای که هر فردی حتی بتونه به صورت برخوانی اون رو مطالعه کنه فکر نمی‌کنه. اینم یه مشکلی که الان مشکل نیست، شاید انشقاقی که به وجود اومده و یکی از دلایلش که رفع نمیشه دقیقاً صحبتیه که ایشون فرمودن، و اونم اینه که اساتید فن، اساتید این رشته علناً، چون من تو این سالهایی که نوشتم خیلی نمایشنامه دادم که این اساتید بخونن، نظر بدن، و همچنان منتظرم که نظر بدن. یعنی انقدر این درهای بسته این اساتید.
خب ببینید آقای سفری، البته باز پاسخ سوال من داده نشد. این که شما میگید، ببین من این عبارت شما رو دارم تکرار میکنم، شما میگید که این مشکلی که وجود داره اینه که یک نمایشنامه خوبی وجود دارد. در مورد تنها نمایشنامه البته بعداً مفصل با هم صحبت میکنیم. یکی از دلایلی که ما داریم در نسل نو میریم به سمت تر، یک بخشیش تغییر زمان است، یک بخشیش اختزاعات روزه، یک بخشیش هم اینه که متاسفانه خیلی از دوستان جوان ما که میخوان تو این حوزه در واقع خودی نشان بدن، متاسفانه به صراحت میگم سواد نمایشنامه نویسی ندارن. مثل این میمونه که من فکر میکنم شعر نو میگم برای اینکه به شعر کلاسیک تسلطی ندارم و بنابراین میرم سراغ تر. مثل بازی که الان سالهاست توی تئاتر ما رایج شده، اجراهای مرتب و مداوم کارگاهی، زمانی که چون هر چیزی بر خودش قاعده‌ای داره دیگه، وقتی ما داریم در مورد اجرای کارگاهی صحبت می‌کنیم، داریم در مورد یک شکل و شیوه مواجهه صحبت می‌کنیم. اما خیلی وقتا هم شما شاهد بودین، هم من شاهد، و همه دوستان میدونن خیلی از کارها اساساً به شکلی پیش میره که از ابتدا خیلی هم تکلیفش مشخص نیست و بنابراین بهش میگیم اجرای کارگاهی. از سر ناچاری داریم این حرفو میزنیم. در مورد طرح و نمایشنامه خیلی وقتا این اتفاق میفته. اما نکته من همون حرف شماست، این که شما میگین یه نمایشنامه خوبی، خب نوشته شده است یه گروه جوانی داره اجرا میکنه، این مهجور میفته. خب در واقع حرفه‌ای ها نمیرن ببینن، نمیدونم منتقدا نمیرن ببینن، اشاره میکنیم حالا در جشنواره داورا نمیبینن، که البته این خب طبیعتاً اشاره به لحاظ حقوقی اشاره درستی نیست، برای اینکه هر نمایشی که در مسابقه هر جشنواره باشه قطعاً داورا میرن میبیننش، نمیتونه که یک نمایشی توسط داوران مشاهده نشه، ممکنه در آرا دیده نشه.
منظور من به هیئت انتخاب،
هیئت انتخاب منعم جواب بدن هم آقای غریب‌زاده. این خوب بودن رو کی تعیین میکنه؟ کجا تعیین شده که این نمایشنامه خوبه؟ ممکن است نمایشنامه نویس خودش مثل هر کسی که هر چیزی رو میآفرینه و فکر میکنه که خیلی کار خوبی کرده، فکر بکنه کار بسیار خوبی کرده، اما ملاک کیفی و کمی برای سنجش این خوب بودن برای شما چیه؟
من به شخصه الان میگم، بازم یه رجوع به قبل میکنم، با توجه به اینکه یه مقدار روابط ما با اساتید فن این رشته کمه، من قضیه رو بگیرم، به واسطه همین شروع میکنم اجراهای کوچیک رفتن، نمایشنامه خانی رفتن، این کار رو انجام میدم. ولی اینکه بخوام بگیم یه نمایشنامه خوبه، به شخصه نظر من اینه که حالا به صورت خاص فقط یک نمایشنامه، نمایشنامه اینه که تمام اعضای این اتاق بتونن با تفکر خودشون رو اجرا ببرن. یعنی یک نمایشنامه ای باشه که حالا فارغ از شاکله های اصلی یک نمایشنامه، حالا ارسطویی باشه، نو باشه، همه اینها، نمایشنامه ای باشه که شما بتونید با یک تفکر خاص اون رو روی صحنه ببرید، ایشون بتونه روی صحنه ببره با یه تفکر خاص. حالا اگر بخوام اشاره کنم، مثلا اتفاقی که برای کار شکسپیر داره میفته، ببین منظورم چیه، یعنی یک حالا فارغ از لازمانی و لامکانی که میشه به این نمایشنامه ها رجوع کرد، اینه که هر فردی میتونه راحت اون رو برداشت کنه.
شما دارید تعبیر پذیری اشاره میکنید.
آره، ولی یه مقدار الان نمایشنامه های ما دوچار این اتفاق شدن که وقتی میری سمتشون یه جوری نوشته میشن، حالا شاید توی نسل نو فارغ از هر نمایشنامه‌ای که یه مقدارم گاهی اوقات دوچار مدزرگی میشن، مثلا یهو مد میشه ده شصت، همه میشینن ده شصت مینویسن، خب وقتی میرید سمت این نمایشنامه‌ای مشکلی که وجود میاد کاریش نمیتونی بکنی. ببین منظورم چیه، انقدر نمایشنامه دیگه بله. چفت و بست داره که کارگردان صرفا باید همون اجرا کنه.
خیلی خوب محمد منعم.
من یه چند تا نکته رو بگم در مورد اینکه گفتین سواد نمایشنامه نویسی ندارن بعضیا. به نظر من نمایشنامه نویسی بیشتر از اینکه احتیاج به سواد داشته باشه، احتیاج به ذوق داره. در واقع بزرگترین نمایشنامه نویسان تاریخ هیچ وقت توی هیچ محیط آکادمی درس نمایشنامه نویسی نخوندن.
بله طبیعتاً.
سوفوکل، اوریپید، آریستوفان، شکسپیر، اینا هیچ کدومشون توی هیچ دانشگاهی نمایشنامه نویسی نخوندن. ذوق نمایشنامه نوشتن داشتن. اما از سوی دیگه تو دنیای امروز در واقع حالا هم بکت هم دورنمت در واقع درباره این قضیه صحبت کردن که امروزه با توجه به اینکه دنیای پرسرعتی داره میشه، نویسنده، هر نویسنده، رمان نویس، درام نویس، فیلمنامه نویس، ناگزیر از این هستش که در عین اینکه نویسنده است نظریه دان هم باشه. اما در وهله اول بیش از اون چیزی که سواد لازمه به نظرم ذوق قصه گویی، ذوق در واقع درام پردازی و درام نویسی لازمه، چون در واقع نسل نوعی که میاد با همین سواد تبدیل به چماقی میشه، تو سرش کوبیده میشه که تا سواد نداری ننویس، تا سواد نداری عرضه نکن، و این بعضی وقتهایی کمی باعث سوء استفاده کردن از نسل جدید میشه.
البته کسی نمیگه تا حالا سواد الزاما اصلا مفهوم
شاید منظور شما
دانش آکادمیک نیست. نه اتفاقا منظورم سواده، ذوق نیست. ذوق که در همه ابناء بشر کم یا زیاد وجود داره، نکته اینجاست. اما سواد منظورم الزاما دانش آکادمیک، مثلا بالفرض دارم میگم اینکه بنده در دانشگاه رفته باشم ادبیات نمایشی خونده باشم نیست، و کسی هم نمیگه ننویس. کجا
منظورتون شده؟ منظورتون رو من یه جور دیگه بگم ببینم که درست فهمیدم یا نه. یعنی این که کاری رو که مثلا پیشینیانش کردن رو دوباره نیاد تکرار بکنه، چرخو از نو اختراع نکنه، آتیشو دوباره نخواد کشف بکنه، بدونه که میراثدار کیاست، بدونه که رو شونه های کیا ایستاده.
آره.
اگر منظورتون اینه، بله اینو معتقدم، یعنی موافقم باهاتون سر این قضیه.
بسیار خوب.
اما یه نکته دیگه ای در جواب آقای سفری بخوام بدم، خیلی معتقد نیستم که داورا و منتقدا و هیئت انتخاب کار نسل جدید و نسل نورون نمی بینن. یک نمونه خیلی واضحش رو اگر بخوام به سال بزنم، دو سال پیش تو جشنواره تئاتر دانشگاهی کاری اومد به اسم فرایند.
بله.
جوایز در واقع جشنواره تئاتر دانشگاهی رو گرفت، بعد اومد توی جشنواره فجر راه پیدا کرد و جوایز جشنواره تئاتر فجر رو هم گرفت. مثال دیگه‌اش تئاتری به اسم لانچر 5 که لانچر 5 هم از بدنه جشنواره تئاتر دانشگاهی در واقع اومد و خودش رو به تئاتر حرفه‌ای معرفی کرد و هم باز توی فجر دیده شد، هم توی عرصه عموم خیلی خوب دیده شد و قدرش هم دونسته شد. یعنی اینا مثال‌های نقضی هستن.
آره،
که
مثلا داریم در مورد کشوری صحبت میکنیم که در ماه نزدیک به 40 تا نمایشنامه 50 تا نمایشنامه داره اجرا میره، خیلی این گزینه ها کمن. بعد این گزینه ها هم همه از بستر تئاتر دانشگاهی دارن میان. حالا اگر کسی داخل این فضای بستر دانشگاهی نباشه چی؟
بله، قبول دارم که راه برای کسانی که تو محیط آکادمی و دانشگاه نبودن سخته، خیلی ساده نیست.
و یه حالا تاریخچه‌اش هم که نگاه کنیم، یه اتفاقی هم که هست، حالا خوب یا بد، خیلی از نمایشنامه نویسای ما اتفاقا تا آکادمیک نخوندن اصلا تئاتر رو. و این دقیقاً داره توی جریان نو کاملا عکسش رقم میخوره. حالا یه دستورالعملی تازه هم دادن از سمت مرکز هنر نمایشی، ترسناکتر شده همه چیز برای ما، که دقیقا داره اون صدی که حالا الان هست جلوی افرادی که از غیر فضای آکادمیک میخوان بیان به تئاتر، این یه صد جدیدی هم گذاشته شده که شاید حالا ما لانچر 5 داشته باشیم، شاید فرآیند داشته باشیم، ولی چند تا اثر میاد از فضای غیر آکادمیک که ما بشنویمشون.
درسته. البته اون دو بخشی که داره توی اون دستورالعمل، یه بخشش مربوط به کارگردان هاست، یه بخشم مربوط به مترجم هاست، که البته خب میتونیم در ادامه بحث به بحث مترجم هاشم البته بپردازیم. دستورالعمل بحث برانگیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مال 19 سال پیشه و این دستورالعمل هم یک ماه پیش حدوداً ابلاغ شد. آقای محمدرضا غریب‌پور، شما نظرتون راجع به این بحث؟
خدمتتون عرض شود که من یه نکته، اولا که اون جواب سوال اولتون رو من یک نکته اضافه کنم
بفن.
که خود عزیزانم اشاره کردن، داستان اینه که تنها به نظرم مرجعی که میتونه در اصل مدعی باشه که ما نمایشنامه نویس نو یا نسل نو داریم، میتونه جشنواره دانشگاهی باشه. ما هیچ جشنواره یا هیچ شرایط دیگه‌ای نداریم برای ارائه نسل نو، بگیم این گروه نویسنده نسل نو هن. قاعدتا شما از دهه 60 بگیرید تا به همین امروز، تمام کسانی که الان دارن به صورت حرفه‌ای کار میکنن، محمد یعقوبی، آذرنگ و آدم‌های دیگه، همه در اصل اولین عنوانی که گرفتن نمایشنامه نویسی بوده، اونم تو جشنواره دانشجویی. یعنی این نسلی که اومده قاعدتا از همون مرجع و درگاه وارد شده. زعم بنده اینه، یعنی نظر بنده.
حالا بعد راجع به این صحبت کنیم. آره، و البته این که مثلا بلفرض حمیدرضا آذرنگ از جشنواره تئاتر دانشگاهی بیرون نیومده.
چرا؟
نه، حمیدرضا آذرنگ از جو و خیلی های دیگه مربوط به جریان جشنواره تئاتر دانشگاهی نیستن. میپذیرم قطعا جشنواره تئاتر دانشگاهی اصلا شاید یکی از مهمترین ویژگی هاش معرفیه، نه فقط در حوزه نمایشنامه نویسی، تو حوزه کارگردانی به عنوان بازیگر، چهره های تازه و نگاه های تازه است، ولی تنها مجرا نیست. اتفاقا سوال بعدی من مربوط میشه به جشنواره ها، اما برای اینکه این سوال مطرح بکنم بریم فاصله ای داشته باشیم،
بازگردیم
سوال مطرح بکنم. شما شنونده برنامه پرده آخر از شبکه رادیوی گفتگو هستین. ما درباره حضور نمایشنامه نویسان نسل نو در جریان تئاتر کشور در حال گفتگو هستیم با مهمانانمون. قبل از اینکه من سوال بعدیمو مطرح بکنم، آقای غریب‌زاده بخشی از پاسخشون به سوال اول من در واقع مونده بود، همچنان که من خواهش میکنم که بگن. بفهم.
خواهش میکنم. پس به زعم بنده و نظر بنده اینه که به حال جشنواره دانشجویی یک جاییه که نویسنده‌های نو یا نسل نو رو مطرح میکنه.
نه.
حالا خیلی ها موافق این قضیه